روحانی چمن را برای گل نسری هست، روحانی چمن را برای گل نسری هست، نمید نباید شدن نست گردیشی
در اوکراین نه تنها حیات انسان ها بلکه جانوران را هم آسیب رسانید. در بعضی حالت ها جانوران هم پناهنده شدند. الکسی کاولینکا حالا شیرانی را نگهبین میکند که هنوز 8 ماه پیش خانهشان در باغ جانورانی بیوپارک ادسا بود. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. وقتی روسیه به هیچ دلیل به خاک اوکراین حمله کرد، 10 شیر هم تحت خطر جنگ قرار گرفت. با شروع جنگ سرمایه گذاری به باغ جانوران خاتمه یافت و مؤسسان آن حیران ماندند که چگونه این گربه های وحشی را با غذا و گرمی تامین میکنند. دمیتر الکساندروف رئیس باغ جانوران بیوپارک ادسا است. او میگوید
به ما هفته 800 کیلو گوشت در کار است. وقتی نظام پیشینه تامینات خراب و مبلغ گذاری کم شد، وضع ما خیلی دشوار گردید.
سازمان جمعیتی حامیان حیات وحشی به کمک شتافتند. این تشکیلات هنوز از سال 2014 به جانوران اوکراین یاری میکند. لاینل دلانج رئیس سازمان حامیان حیات وحشی است. او میگوید
ما کارها را هماهنگ کرده اجازت‌نامه‌های ضروری را برای بیرون بردن شیرها به دست آوردیم.
با گفته لنج تنها یک باغ جانوران ممنوعگاه جانوران وحشی در ایالت کلرادو روزی شد که قبیله شیرها را یک لخت پناه دهد. پت کریک مدیر اجرایی ممنوعگاه جانوران وحشی میگوید
وقتی ما با باغ جانوران ادسا در تماس شدیم، آنها گفتند که میخواهند شیرها به یک خانه نو دائمی بکوچند و ما هم راضی شدیم که شیرها را نجات دهیم.
با پول ممنوعگاه 9 شیر از اوکراین به ایالات متحده آمریکا برده شد. پول باقی مانده میان ممنوعگاه و سازمانهای حامی حقوق جانوران تقسیم گردید. گربه های وحشی نهایت روز 5 اکتبر به ممنوعگاه کلرادو رسیدند. پت کریک میگوید
شیرها و پلنگها و دیگر حیوانات گوشتخور چنان با عقل و هوشند که حیران میمونی. آنها خیلی زود همه چیز را از خود میکنند. مثلا جای اگر رفتن آدمان را میآموزند و درک میکنند که در جای بی خطر هستند.
همه این 9 شیر را آخر ماه اکتبر برای حرکت آزاد در حدود ممنوعگاه از قفس ها سر دادند. خانه نو آنها به اندازه 40 میدان فوتبال بزرگ است. پت کریک میگوید
آنها در پهنای 26 گکتار میدان زندگی خواهند کرد. برایشان یک محیط کاملا طبیعی زندگی در جنگلزار را فراهم خواهیم کرد.
رئیس باغ جانوران بیوپارک ادسا دمیترو الکساندروف میگوید حیوانات هم با خوی جانوران و هم جنگازارهای اوکراین اینان مثل انسان ها جنگ و تیر و توپ را در تن خود احساس می کنند. از کمبودی غذا و برق، از نبودی گرمی و آب تازه اذیت می شوند. ولی برای نوح شیره که از ادسا به کلرادو کوچیده است، اکنون زندگی نو خرمی در پیش است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
پس از آنکه روسیه تصمیم گرفت دیگر باره از صادرات غلادونه اوکراین به بازارهای جهان پیشگیری کند، نگرانی ها از گرسنگی در سطح جهان بالا گرفته است. تفصیلات در پیشنهاد من علیشیر ظریفی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم روسیه برای پیشگیری از صادرات غلادونه از اوکراین به بازارهای جهان را فاجعه‌بار خواند و گفت که این امر خطر افزایش گرسنگی در جهان را در پی دارد. با وجود باز شدن راه صادرات غلادونه اوکراین به میان روی سازمان ملل متحد و ترکیه، روسیه اکنون توافقنامه را زیر پا گذاشت. اتحاد اروپا روز یکشنبه 30 اکتبر از مسکو خواست از این تصمیم خود بازنگری کند. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفته بود که این تصمیم را به سبب حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراین علیه نیم کشتی در منطقه سواستوپول در نیم جزیره قریم در بررسی گرفته است. حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراینی در پی چند هفته حمله های گسترده مشترک روسیه به زیرساخت‌های اوکراین صورت گرفت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز یکشنبه در توییتر خود نوشت که تصمیم روسیه راه اصلی صادرات غلادونه و داروهای کیمیاوی را به خطر می‌اندازد. با نوشته آقای بورل، این صادرات برای مقابله با بحران جهانی غذا که سبب آن حمله روسیه به اوکراین میباشد ضرور است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز از سازمان ملل متحد و اقتصادهای بزرگ خواسته است که به این تصمیم روسیه واکنش دستجمعانه نشان دهند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا نیز در واکنش به تصمیم روسیه گفت که مسکو با ایده‌های بی اساس راهی را می‌بندد که امنیت غذایی میلیون‌ها انسان را تامین می‌کرد. همچنین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامی شنبه تصمیم روسیه را ظلم محض نامید و گفت که این اقدام سبب افزایش گرسنگی خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هم از تصمیم مسکو ابراز ناامیدی کرده است. بر اساس توافقی که چند ماه پیش با میانروی سازمان ملل متحد و روسیه در استانبول امضا شد، کشتی‌های حامل غلادونه اوکراین امکان پیدا کردند که به نقطه‌های مختلف جهان به حرکت درآیند. آن توافق به هدف تامین نیاز کشورهای مختلف در آسیای غربی و آفریقا که به صادرات حالا از اوکراین وابسته هستند به دست آمد. قرار بود این سازش بعد از 120 روز در تاریخ 19 نوامبر تمدید شود. وزارت دفاع روسیه چند روز پیش گفت که توافق را تمدید نخواهد کرد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
توفه های شهرداری دوشنبه با پهلوانان تاجیک تیمور رحیموف و ملا رجب خلیفایف برای دست آورد هایشان در مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم در آذربایجان. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزلهی لطیف به شما پیشکش میکنم. شهرداری دوشنبه با تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک برای به دست آوردن مدال طلای مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم خانه دو حجرگی تقدیم کرد. اینچنین با تصمیم شهرداری دوشنبه با ملا رجب خلیفایف پهلوان دیگری تاجیک برای به دست آوردن مدال نقره باکو گرند سلم 100 هزار سومانی سپرده شد. یادآور می شوم تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو بر همه رقیبانش از اسرائیل، گرجستان، فنلاندیا و ازبکستان دست بالا شده مدال طلا به دست آورد. ضمناً تیمور رحیموف 25 ساله در تاریخ جودای تاجیک اولین ورزشکار است که در مسابقات گرند سلم صاحب مدال طلا گردید. وی بجز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتانیده شد. اینچنین رحیموف صاحب 1000 امتیاز المپی گردید و موقعیش را در سطر جدول بهترین جوداکاران جهان در وزن سنگین ترین نگاه داشت. مولا رجب خلیفایف باشد در باکو گرند سلم در وزن تا 66 کیلو برنده مدال نقره گردید. این پهلوانی 23 ساله تاجیک بعدی 5 غلبه بر رقیبانش از مکزیکا، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال راه یافت. ولی مولا رجب برای به دست آوردن مدال طلا از گوشتگیر مالدوا دنیس ویرو مغلوب شد و با مدال نقره اینچنین 3000 یورو سرفراز گشت. شهرداری دوشنبه در حال به این دو ورزشگر تحفه ها تقدیم کرد که در گذشته برخی از ورزشکاران نامدار تاجیک از جمله یوسف عبدالسلامف برنده مدال های نقره المپیاده پکین و قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد بهروز خواجه‌زاده، اکمل‌الدین کریموف و خوشقدم خسروف هر سه قهرمانی جهان عاید به سمبا چنین قدردانی نشده بودند. اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با اهل بیتش به منزل زیستی الهیده احتیاج دارد.
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکون دستگیری خوب ما صاحب یکون خانه شویم، منزل الهیده. بله.
خبری دیگر، بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه که شب 7 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش شهر دوشنبه برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. بازیگری منتخب تاجیکستان فیضعلی سردارف به دروازه منتخب روسیه 4 گل وارد کرد. ایدریس یاروف، دلشاد سلاموف و بختیار سالیف 2 گلی زدند. 5 گلی منتخب روسیه بیانر اسادف و یک تایی به سرگی دنیسف و ارتیوم نیازف مربوط است. بازی دویمی دوستانه میان دسته های منتخب فوتزال تاجیکستان و روسیه شب سه‌شنبه 8 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش دوشنبه برگزار می شود. سفر منتخب فوتزال روسیه به تاجیکستان در حال صورت گرفته است که ورزشکاران روس بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم کرده شده اند.
شنیدن بود گل از تو، فشی من آمده آید.
محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند. هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاعی مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبوی رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدام از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبوی، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امینی، محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادن و یا نمیدهند؟ آنها که مقام دولتی نیستند، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانند، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنند که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد آدینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خواهند که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیلی می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارا رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خشف تواراش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سید مومنی یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارند. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمدشاه و دیگران، عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن. اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردن همون کمبودی ها در رفت سعود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبوی، مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم با موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی و سری دولتی با عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سری باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چوری این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقی بیک و دلیر بلوک هاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارن که در کجا دلیر زوق بیگ عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یک چیزی دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از افلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از افلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتری اون از نظر میگذرون، بعد اون بچور میرون، یعنی که اون اصلا یکم چیز سیری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا این کار ندارد که عبدالله کجا قانون ویرون کرده بشه. همون اخیران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتوری نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همون شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم برای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر ربط دارد و عبدالستار و زرقبیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جا میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک برای بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدن؟ این چیزهای انجام شدن یا نه؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عمیق بگویم. من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتن باید ما پورا به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانامنده های هم سازمان های بدنی هم کس بای خودم این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتن که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردن بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این تنبوتی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافعی سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد و ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد کپ و کلاچه زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافع صدا اومده است.
من 100% به گفت شما زید هستم چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکر حکم گیری و این سه نفر اول حکم ندارن کلن یکم گناهی ندارن، من به گفت شما کلن راضی نیستم. اگر که کمترین گناه را دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت چی خیلی که مخاماتی تفتیشاتی MVD نمیدونم پلیس بازداشت شده ها را از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده اوباشی میکنن اونها را بازداشت میکنن میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد، ما اینو جزا دادیم نمیدونم 15 روز با پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان همین سایت MVD رو بگیریم پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان بیانش و رفت که مدافعیت آشکار است پور است، ولی یک خزیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوبید آیا کدام شورای
گب در سری برادر گب در سری ایسارات نمیرود. اگر به ایسارات پرابلم حل شود مشکل حل شود ما اومده هستم که در یک روز ده ایسارات شما در خارج کشور شد زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گفه میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گفه که گفتم اساس دارم.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خودی دلیر اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حسابید. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
استاد اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نواب نسپرده است این جریمه دارد، این زندان کرده نیست، این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیونها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیونها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند؟
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است جزای سبک میدهند یا جریمه میبندند یا به 2-3 سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبای در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد تیلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست دهند و مقصد همین که پر را فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تو اون نمیبینم کسی هست.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد